الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين دليل چهارم از ادله‌ای که در مقام اثبات نفی تحریف از قرآن کریم مورد استناد احلام قرار گرفته است، حدیث ثقلین است. در حدیث معروف به حدیث ثقلین، پیامبر مکرم اسلام در مقاطع مختلف خطاب به مردم در اواخر روزها و سال حیات اون حضرت فرمودند انی تارکن یا قد ترکتو فیکم الثقلین، ما ان اخذتم بهما لن تضلوا بعدی. کتاب الله و اطرتی اهل بیتی فاستمسکوا بکتاب الله و خذوا به. این حدیث با عبارات متفاوت و فقرات مختلف که البته همه این عبارات و فقرات از نظر معنا و مفهوم یکی هستن، بر اساس معیارهایی که برای تواتر حدیث وجود دارد، بدون شک حدیث متواتری است، چون از طریق فریقین با اسنادی معتبر و فراوان در حدی نقل شده است که مفید علم به صدور آن بوده و تواتع ناقلین آن بر کذب عادتا محال است. و ملاک تواتر نزد اکثر اندیشمندان اهل سنت همونطوری که بعدا مفصل بحث خواهیم کرد در بررسی طریق سنت، این است که نقل حدیث به حدی و توسط جماعتی صورت گیرد که مفید علم به محتوای اون حدیث باشد و حتی بر حسب مبنای بسیاری از کسانی که در اهل سنت عدد خاصی را شرط تواتر معرفی کردن، مثل 4 تا، 5 تا، 12 تا، این حدیث باز هم معتبر است، هرچند مبنای اعتبار عدد به خصوص در تواتر حدیث اگرچه در میان اهل سنت قائلینی دارد، لکن بسیاری از محققین و متتبعین از قدما و متأخرین عامه اعتبار عدد خاص در تواتر حدیث را نفی کردند. لذا طبق مبنای عموم محققین اهل سنت که میگن مفید علم باشه، این مفید علم به اعتبار این که تعدد طرق نقل آن در کتب اهل سنت و کتب حدیثی اونها در حدی است که انصاف رو اگر کسی بخواد رعایت کنه نمیتواند منکر مفید علم بودن اون کنه. بله، در میان اهل سنت در این جهت که آیا در حدیث متواتر عدد خاص معتبر است یا نه، خب اختلافه. بعضی آمدن گفتن اصلا عدد معتبر نیست و کم هم نیستن، بعضی آمدن گفتن 4 تا طریق که نقل بشه میشه متواتر، بعضی آمدن گفتن که خدمت شما عرض بشه 5 تا، بعضی آمدن گفتن 12 تا، بعضی آمدن گفتن 30 تا، بعضی 70 تا هم داره. یعنی اگر یک روایتی 70 سند چیز داشته باشه اون وقت میشه روایت معتبره و حدیث معتبر. بعضی
هم داره از خودشون
بله، یک ذوقیات. حالا انشاءالله در بحث تواتر حدیث عرض خواهیم کرد، استناداتی میکنن اما استنادات همه مردوده. از جمله یادم هست اگه اشتباه نکنم مثل محقق عامدی اینها کلن نفی میکنن و بعض دیگه حتی از چیز مثل جلال الدین سیوطی اگه اشتباه نکنم عدد رو مطرح میکنه، یه عدد 5 تا، به نظرم ایشون میگه 5 تا. استدلال هایی دارن، ولی حالا انشاءالله استدلال ها در اونجا مطرح میکنم. استدلال ها بسیار استدلال های ضعیفی هم هست، خود همین اهل سنت این که ازش بحث کردن براشون روشنه که استدلال ها استدلال های قابل قبولی نمیتونه باشه.
رایج بین اهل لغت در سقلنگ سقلنگ، اما در قرآن تسلیه به رفتش اومده سقلان، لذا درستش همین که شما برعت کردید سقلنگ.
بله سقلنگ،
بله سقلنگ، بله سقلنگ میگن به خاطر مراجعه به لغت، اونم لغت های اخیر، نه لغت
قدیم باشه.
اونها هم همون سقلان و
سقلنگ درسته. بله
تو به کتاب لغت های قدیم هم که نگاه میکنید باز همون سقل هم به معنای شیء سنگین اومده مثل مطار مسافر و هم به معنای شیء والا و ارزشمند. اما بعدی ها گفتن نه، سقل یعنی شیء سنگین، سقل یعنی شیء گرانبها.
درست.
و اینکه نه هر دو تاش استفاده شده، فرهنگ قرآن هم سقلان هم همون سقلان رایشتره، تلفظش هم سلیسته.
حالا سلیه رایش متأسفانه در حال حاضر من متعدد میبینم سقلان هم میگن، حتی کسانی بله نه خیلی هم اصلا حتی کسانی رو من دیدم گاه بر بالای منابع سقلان میگن که ازشون انتظارم نیست که توجه، ولی خب کم توجهیه به بعضی چیزاست. بعد خب و اما اون چی که مهم هست این است که کیفیت
و چی دوشون سند چند بحث کردید؟
نه، میخواستیم یعنی در واقع بگیم که این تا نگاه اهل سنت هم تواتر داره. ما فقط همین نکته رو ولی تواتر در نزد ما مشخصه، ولی از نگاه اهل سنت هم بدونن که تواتر داره. کسانی که
بس در نقلای اهل سنت خیلی از موارد به جای اطراتی سنتی اومده.
خب بله بله، هم حتی همو اطراتیش هم تواتر داره اتفاقا. نه آره، حتی همو اطراتی اهل بیتی که خب مسند احمد ابن حنبل عمدتاً اطراتی اهل بیتی داره و اونو دیگه همینطوری شد. ولی خب بله سنتی هم هست. اون سنتی تقریبا در کتب متأخر محدثین بعد از ابن کثیر اینها سنتی رایج شد. ببینید بعضی چیزها متاسفانه در بعد اتفاق افتاد و دستکاری شد. یعنی من چه شما مثلا در قضیه حجر النبی که در روز همون رضیه یوم الخمیس ابن عباس که تعبیر میکنه رضیه یوم الخمیس، اون روز پنجشنبه که اون اتفاق افتاد، خب قضیه این که ابن خطاب اون وجع بودن و حجره رو مطرح کرد، این در کتب قدیم اهل سنت اصلا عمدتا قال عمر داره، عمدتا از زمان ابن کثیر یه آن قیله شد، یعنی این عمر برداشته شد به قیله تبدیل شد و بعد از اونم هر که از اینها که آمد دیدن به مذاقشون جور در میاد، قیله باشه که نامعلوم باشه که گوینده چه کسی می باشه، این قیله رایج شد. و الا شما از قبل از ابن کثیر اکثر قریبه به اتفاق کتب اهل سنت رو که شما ملاحظه کنید میبینید قال عمر داره، یعنی گوینده کاملا صریح مطرح شده.
اکثر روایات هایی که مربوط به مهدویت به امام زمانه و در بین ما شیعه رایجه، الفاظش هم رایجه، در کتب امامیه نیست، تمامش در کتب اهل سنت. ما صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، ما همه رو نگاه و جالب اینه این چاپ های جدید اومده یا حذف کردن یا باب و عنوانش عوض کردن، شما تو سرچ بدن نکنید، یا از یک کتابی بردن داره مثلا مباحث مربوط به اثنا عشر دوازده امامو که معرفی کرده اینو برده در کتاب البیع.
اصلا کلن تحریف در کتاب‌های اخیر خیلی رایجه. یکی از این آقایونی که اتفاقا سال‌ها بحث ما می اومدن، حالا یادم نیست چه سالهایی بود ولی متعدد بحث ما شرکت داشتن و شماله مثلا فامیلش من الان ذهنم نیست، چندی قبل از شاگردان ما بوده، مثلا آدم فعالیم همون زمان بود، من چندی قبل در همین مسیر که قبل از چهارراه بیمارستان که ایشون رو دیدم سوال کردن چه کار میکنی اینها کجای شهرستان رفته، گفت نه آجا من همین قوم هستم مشغولم اینا. گفتم چه کار میکنید؟ ایشون گفت آجا من مدت مدیدیست مشغولم به بررسی کتب قدیمی اهل سنت و مقایسه اونها با کتبی که بعدن هی از همین چاپ شده، یعنی همون کتاب ها رو، و حذفیاتی که به نفع شیعه بوده و در این کتب در چاپ‌های بعد حذف شده، اینو مشغول شدم. اتفاقا میگفت یکی دو سه جلد شده، این خیلی جالبه، من خیلی خوشحال شدم. گفت دو سه جلد شده الان دادیم به دفتر تبلیغات برای پژوهشگرش برای چاپ، اونا هم البته معدل کردن چون دور بود، و میگفت که من اینو که بررسی کردم و صدها حدیث رو که اینا آمدن دستکاری کردن در کتاب‌های اخیر و چیز کردن، میگه اتفاقا اینا اصرار داشتن که ما به یه نفر بدیم که خب نگاه کنه از حضرات تأیید کنه مسئله رو، میگه من دادم به آیه طبسی. خب آیه طبسی انصافا در این حیطه آدمی محقق متتبع الحمدلله خیلی خوب کار کرده، آیه نجم الدین طبسی، فرد بسیار فاضل و محترم و متخلق انصافا، من خیلی دوستش دارم به معنی واقعی. بعد میگه به ایشون من دادم، ایشون نگاه کرد بررسی کرد، بعد از مدتی که من رفتم خدمتشون یه جمله ای رو مطرح کرد بر زبانشون جاری کرد، گفت آی فلانی من اینو که نگاه کردم، بعد فقط اینو گفتم، گفتم انا لله و انا الیه راجعون، که اینا چقدر آدم های خبیثی هستن که اینقدر دستکاری در این احادیث صورت دادن. این هست، یعنی الان هم داره صورت میگیره در کتاب الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری، من خودم تجربه کردم در یک دیداری که ما با یکی دو سه نفر از آقایون اهل سنت در مکه داشتیم، یعنی ارتباطی داشتیم، من در خصوص قضیه کیفیت بیعت گرفتن از امیرالمؤمنین و اون وضع فاجعه بار و اون صحبتهایی که از زهرا سلام الله علیها در مذمت خلیفه اول و دوم مطرح کردن و اینکه این بزرگوار فرمودن که من شکایت شما دو نفر رو به پیامبر خواهم کرد در اولین لحظه‌ای که برم و دار تا در نمازم اصلا شما رو نفرین میکنم، در همونجا وقتی من این ادعا رو کردم فردا کتاب رو برای من آوردن که الان این جمله‌ای که شما میگید وجود نداره، و وقتی آوردن من تا چاپش رو نگاه کردم متوجه شدم، گفتم بله این 100% وجود نداره، شما برید در کتابخانه چاپ حیدرآباد رو بیارید، چاپ مصر هم بیارید چند سال قبل رو، اونو بیارید تا مقایسه کنیم. و وقتی آوردن مقایسه کردن دیدن در همین داستان چند مورد هست شده، اونم با ظرافت، طوری که متوجه نشن افراد کردن که این هست به صورت گرفت.
الان کتب شیعه رو چاپ میکنن با تحریفات، مثلا یه جا مفتر
میکنن، اونم یک کارشونه. بله
اونم
یک کارشونه، میان مثلا بله حذف، اصلا حذف میکنن، یعنی چیز میکنن، بله کار به جایی نمیبرن به دلیل این دینا که اتفاقا
مفتر میکنن. حدیث مشهور تایر مشری،
نه
توی این حدیث کلا میگه پیغمبر مور رو آوردن بخوره، او خدای محبوب ترین خلقت رو نزد من میفرست. بعد امام علی علیه السلام در رو وارد شد و پیغمبر مور رو زدن. بعد میگه که تو نسخه جدیدی که اینا هستن نوشتن که مور زدن بیمارم، بعد نسخه جدیدی که ندادن میگه فجاع اومد پیغمبر ردش کرد، اول جا ابوبکر پیغمبر راش ندن، بعد عمر و پیغمبر راش نداد، علی بن ابی طالب علیه السلام و پیغمبر راش داد. بعد اینا دارن میگن که ببینید دعای پیغمبر چی بود، دعای پیغمبر اونه که محبوب ترین خلقت هست رو بفرست، و اولین کسی که فرستاده شد ابو بکر بود، پیغمبر قبول نشد، و الا دعایی بود که محبوب ترین خلقت رو بفرست.
بله پیغمبر محبوب خدا رو قبول نکرده،
پیغمبر محبوب خدا رو قبول نکرده. خیلی جالب تاریخ اینا دارن نقل میکنن، غیر اونه که امامی
نه، امامی
اصلا صحبتی از این دو نفر نیست
که این اومده، و گاه اوقات متوجه عواقب این تحریف هم نیستن، تمام به ضرر اینا تموم میشه، به ضررشون هم تمام خواهد شد. اینا شما در داستان همون یوم الخمیس، خب اینا میان در کتاب های متعددشون مطرح میکنن که ابن خطاب اعتراف کرد بعدن، گفت که بله پیامبر می‌خواست بنویسه اما ما صلاح ندونستیم برای اسلام و مسلمین. شما ببینید آقا، یعنی شاید اینو در مزیت ابن خطاب می‌خوان اینو نکنن، و حالا که حالیشون نیست که، یعنی در حضور پیغمبر، پیغمبر صلاح نعوذ بالله نمی‌فهمه و این آقا متوجه صلاح اسلام و مثلا مسلمین. بعد خودشون هم اومدن واسه حس کردن، واسه همون من دیدم همین حرف ابن خطاب رو که میگن اعتراف کرده از یه نسخه دیگه برداشتن، چون نیست متوجه میشن یه عواقب قضیه رو، و کارم به جایی نمیره. خب در این حال اون چی که مهم هست این است که کیفیت استدلال به حدیث برای اثبات عدم تحریف قرآن را تبیین بکنیم. تقریب استدلال به حدیث در کلام محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به دو تقریب آمده است. ایشون می‌فرماید از دو زاویه می‌توانیم به حدیث ثقلین برای اثبات عدم تحریف قرآن کریم استناد بکنیم. تقریبا اول این است که در خود این حدیث امر به تمسک به کتاب و اطرت تمسک به کتاب، چون اخذ به اطرته، امر به تمسک به کتاب وارد شده است و قول به تعریف مستلزم آن است که تمسک به کتاب واجب نشود. به اون جهت که وقتی قرآن تعریف شد قابلیت تمسک پیدا نمی کنند، لذا این که در این حدیث تمسک به کتاب به عنوان اون چه که تا روز قیامت واجب هست معرفی می شود، دلیل بر آن است که این قرآن تا روز قیامت مسون از دست رسی تحریف کنندگان و دست و مسون از دست برد خواهد. حالا توضیحی در این خصوصیشون ارائه میدن که باشه توضیحش با ادامه بحثش و اون ناحیه دوم و منظر دوم ان شاء الله بشه در جلسه بعد با هم عرض بدیم. والحمدلله.
اللهم صل على محمد.